بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما این جلسه شروع کنیم، ولی جلسه بعد دیگه حرف شد من دیگه نمیام. یعنی اگه این دوستان نمیخوان بیان، من اصراری ندارم، خودم کلی عجب دارم میکنم. ببینید، ما جلسه قبل اومدیم سر ریشه های علوم انسانی، چهار تا ریشه رو مطرح کردیم. یه ریشه این که ریشه های علوم انسانی در غرب، یکی بحث از فضای علوم طبیعی بود با همون نگاه که بحث در واقع یک جور شناسایی واقعیت برای تصرف در آن، که میتونیم بگیم در واقع رویکرد پوزیتیویستی از این زاویه وارد شد و تو کشور ما هم غالبت این رویکرد شناخته شده است.
رویکرد دوم
در واقع ریشه اصطلاحاً گفتیم اخلاقی، به معنی که خصوصا توی ارسطو و بحث حکمت عملی مطرح شد، که اصلا علوم انسانی از صنف حکمت عملیه و به هنجارهای پردازه و یه اشارات کنی دیگه دوباره نمونده کرده شد. یکی دیگه رفت سراغ بحث ریشه در واقع زبانشناسی، که تفرقات که فضای روانشناسی مطرح شد، مشخصا شد سوسور و در واقع بحث ساختارگراییش خیلی مهمه و بعد جمعی پس ساختارگرایی. من فقط این نکته پیش بگم که تفاوت نگاه اینها با نگاه ما فضای ساختارگرایی سوسور که این تو زبان مطرح شد، بعد کل علوم انسانی اصلا جریان ساختارگرا مطرح شدن، ساختارگرایی خودش رو در مقابل ذاتگرایی مطرح کرد، که ذاتگرایی دیجاست رو ارسطو و به قدیم نسبت دادن به فلسفه نسبت دیدن. حالا بخش سر زبان بود در
میشه به بخش رفت شد کنیم. این نامگرایی و ذاتگرایی من خیلی میشنم تو این فضای علوم انسانی.
ذاتگرایی یعنی اشیاء یک ذاتی از آن خود. ببینید اگه در مقابل نومینالیست نامگرایی بگید، نومینالیست رو در واقع ذاتگرایی دعوایی بود تو قرون وسطا. تو قرون وسطا دعوا سر این بحث کلیات بود، کلی امر واقعی یا واقعی نیست. این دعوایی که بین افلاطون و ارسطو مطرح بود، افلاطون اومد گفتش که واقعیت اصلی کلیه، جزئی ها خیلی واقعی نیستن، افلاطون دیگه و قایس شده مصول افلاطونی. ارسطو منتقل شد، مصول رو انکار کرد، اما در حالی که مصول رو انکار کرد عملاً واقعی بودن کلی و پذیرفت که ما تو فلسفه‌مون غالباً همین دیدگاه ارسطویی داریم. این کلی طبیعی، کلی طبیعی برای کلیت یه واقعیت قائله، اما واقعیت در ضمن افراد. این دو تا دیدگاه که توی فضای ما خیلی رایجه، توی قرون وسطا در قبال این دو تا جریان نومینالیست شکل گرفت. نومینالیست خلاصش این است که کلی هیچ واقعیتی نداره، فقط اسمه، لفظگرایی یا نامگرایی، اسمگرایی. یعنی کلی فقط همینه که من میگم، مثلا میگم انسان، ببینید سوزنچی، فلانی، این بهمان، زید، امبک، اینا همه انسان، اینا هستن، اما انسان نداریم در عالم. انسان فقط یه لحظه که ما میخواییم خلاصه کنیم همین حرفا رو، از باب خلاصه کردن برای اشارت، هیچ واقعیتی براش نیست. میشه جهت نومینالیست که از این جهت
شما میتونید که ساختارگرایی این جهت نومینالیستیه، مثلا فرق داره با همدیگه، ولی از این جهت که ذات قائل نیست نومینالیستیه. بعد دید که این محاطی بحث زبان و معتقدی که معنا این در باید نومینالیست بیشتر صرف از الفاظ کلی و اینها بود. ساختار کرده مطلق در باید مطلق معانیه، فکر ما آنها تلقی عادی بود این است که هر چیز یه معنایی داره و معناش هم خصوصی چیزیه برای خودش، معانی که برای الفاظ هست یه چیزی هست دیگه. یعنی ما یه تصور ذهنی بگیم یه میدن هر انواع روای خود رو اصول اینا مفصل داریم. ساختارگرایی شروع کرد نشون دادن که اینا هیچ چیزی نیستن، فقط ساختارهایی هستن که ما داره القا میشه. یعنی از یعنی تونستی توضیح ارائه بده برای معانی بدون اینکه شما نیازمندی باشی این معنا چیزی باشه در قبال لفظ. ما این هر لحظه یه معنا داره و روح معنا رو باید شناسایی کنیم و اینا دیگه. در قبال ساختارگرایی گفت نه هیچی نیست. یعنی که مثلا شما میگه این لفظ چگونه معنی پیدا، معنی لفظ چگونه میشناسی، شما تو نگاه ارسطو یا نگاهی که ما هم هست میگیم از نوع جنس و فرض معناش اینجوری میشناسیم دیگه.
یعنی یک ذاتی داره، این ذاتش چیه واقعا با یه عده از امور مشترکه و واقعا این ذاته با یه امور فرق داره. اون واقعیت اینجوری انصاف
اما مثلا از یه ساختارگرایی میگه ما از روی همنشینی و جانشینی لفظ میشناسه که از یه آموزه قرار خیلی رایجه که دیگه
همنشینی جانشینی یعنی این کلمه بعد کنار کلمه قرار بگیره یا یه این کلمه توی متن جای کلمه دیگه قرار بگیره. برای خودش به خود خودی چی نداره، اگر این نسبت ها و روابط نباشه کلمه محتوایی نداره.
حالا این ساختارگرایی یکی بعد از ساختارگرایی مثلا جهت خاصا ما این ساختارگرایی که
میگم از زبان شروع شد بعد در مورد کل انسان، آیا واقعا انسان چیزی داره از خودش؟ بحث اصالت جامعه ما دور که ما اینا تو همین فضاست که ساختارگراست مدرن اصالت جامعه در مقابل اصالت فرد که فرد هیچ اصالت نداره فقط جامعه اصالت داره.
مثلا ما دور که به فرانسه نه همین نظری ساختارگرایی مثلا سوزول هم تاثیر این است. بعد این بعد از سیهن خود خمسه جرن پاسا ساختارگرایی بیجو من که پس ساختارگرایی اصلا نزدیک شده به این سال یک نام از زن هم برسن
که پس ساختارگرایی میاد
نشون داد حتی ساختارها هم قابل اعتنایی
است، ساختارها هم یه تحمیل یه تصرفی است.
خب اینا همه شون چیه فضای علوم انسانی اثرات خیلی جدی داشت، اصلا گفتم یه واقعی مهم نیست فضای علوم انسانی ورودهایی که از این واقعی رخ داد. جلسه قبل آخر جلسه بعد از اینکه فقط خود جلسه قبل من خیلی پروگرش من دوستان این اینکل تو کنند و بخش بشن
مفهوم به معنی واقعیت نه، مفهوم که همه قائل هستند، کسی که مفهوم قائل دال و مدلول قائل هستند بقول باشیم، اما مدلول شما یه واقعیتی باشه، یه چیزی باشه برای خودش نه.
خب از تو همین رو گرد، از تو یه کلیه تو هم
مفهومه، کلیه طبیعی در ذهن فرد موجود هست یا نیست؟
خب به هر حال اصل کلی مفهومه،
کلیه طبیعی در ذهن فرد موجود هست یا نیست؟ مفهوم واقعیت داره یا هیچی نیست؟ مفهوم فقط یه لحظه نیست تو هوا ما داریم، مفهوم تو ذهن شما هست یا نیست؟ خب هست دیگه،
این آقای مفهوم
مفهوم تو مفهوم و معنی واقعیت برای تو ذهن تا یه چیزی باشه نباشه نیست الفاظ دارن یه کاری
معنی رفتی
معنی رفتی نه فقط یه لحظه
مثلا سوخوری رو بگیم من این رفتی میدن به کلی ها
میتونیم پاره به خودم بگیم یه حد نزدیم چیزی نیست که من رو ساکر پایی بگیم مثلا من این شهر رو اسمی هم تذیر کنیست یه نزدیگه اون نیست نه
شهر رو بسید دعوای دیگری چون میگه چقدر ما حقیقت رو میتونیم بشناسیم شما این حقیقت قائلی منطقه ما دسترسیمون محدود تو بسیم بهش اینا هم نهایی که نیست که بخواد بشناسی فقط یه ساخته یه تلقمه حالا این از این نمیگن فقط خواهد در تقریب بزنید بشه ببینید صداهایی که حیوانات دارن معنا داره نه اصلا معنا داره هیچی نداره یه لفظیه تو هوا داره میپره فقط این لحظه میاد یه محرک و پاسخه به قول این حالا تغییر روش نه اما محرکه این که معنا اما معتقد در این معانی معنایی هست این معنا واقعا وجود داره واقعا لاغت تو ذهن ما استقرار داره بالا
اما دعوا
بعدم این حرف ارسطو هم این نیستش که فقط تو ذهنه واقعا من و شما انسانی یا فقط انسان یه لفظی است که تو ذهن ما هست
من و شما مثل انسان هستیم
میدونم مثل انسان هستیم اما انسان یه امر واقعیه یا نه
انسان مفهومه
مفهومه یعنی من شما توی مفهوم مشترکی
نه
آه.
من و شما واقعی هستیم
خب میدونم نه من توی من و شما توی مفهوم مشترکی یا توی واقعیت مشترکی
ما تو واقعیت مشترکی
خب این واقعیت مشترکی ها واقعیتی چیه؟ شما گفتی فقط تو مضمون بود که من شما توی انسانیت مشترکیم دیگه از شما نیستم ما نیستیم این الان بعد بگیم من شما توی انسان که مشترکیم این انسانه یه امر واقعی که من شما توی مشترکیم یا یه امر ذهنیه
خب نه انسان در خارج واقعی
انسان شما نه زید و امر
در خارج واقعی در ذهن
این انسانی که واقعیه کلی جزئی انسان شده نه زیر فرمش که توی من شما مشترکه
این یه انسان زهنی
این کابلستان این نقض قشنگی داره میگه واقعا فرقی بین حرف ارسطو با حرف که افلاطون هست یا نه کلی در ذهن فرد موجود واقعا استفاده ارسطو واقعا موجود نه تو ذهن انسان واقعا هم تو من هست هم تو شما هر جای ما بهره ای از انسانیت داریم این دوتا صندلی بهره از صندلیت دارن واقعا پس صندلی هم واقعی است چه این یه بهره داره ازش یه بهره دیگه داره ازش یعنی چالش های مهم به تابعه ارسطویی حالا ما نمیخوام این بحث رو بکنیم، فقط خواستم یه اشاره کنم که این یک از خواستگاه‌های علوم انسانی ساختارگرایی بود. اما ساخت ذهنی از این خاطر سراغش ریشه تاریخیه. این ریشه تاریخی من روی احیاز سعی کردم که از طرف یه نسبت‌هایی با برخی رشته‌های خودم برقرار بکنم. این یکی حقیقت با یک رشته انکرام نسبت برقرار کردم. حرکتی که اومده سعی کرده توی اینجا حرف بزنه به نظر من البته دیگه من نظر من به خاطر که خوب نخوندم به خاطر که دوباره وجود داره این فرنگ تا درست ظاهرا دیگه خاطر توی نداره ظاهرا دارم میگم این کمی ظاهرش اصرار دارم ولی چون دیگه خوندم دارم میگم وگرنه خیلی اعتراض دارم که لو نمیشه یا لو هم از تازگی چون یه کتاب من داده ولی هم نرسم اونو بخونم. ریشه تاریخی یعنی چی؟ این ریشه تاریخی رو این جلسه رو میخواستم فقط یه اشاره کنم بگم منتها چون مطلبی است که به این راحتی فهمیده نمیشه خودم هم تازگی ها فکر میکنم فهمیدمش خیلی مطمئن نیستم که فهمیدم یا نه یه مرزه خود این جلسه رو بیشتر بازش کنم ببینیم که این ریشه تاریخی خیلی چی. ببینید من برای که این حرف فهمیده بشه اینی که من دارم یه شدونی کتاب اینجوری نمیگم من فقط بخاطر که ما توی یک سنت فکری هستیم داریم یک جور فکر میکنیم اینا اصلا کاملا یه جور دیگه دارن فکر میکنن فقط برای که معنوس بشیم من از یه جایی شروع میکنم تو قدر خودمون که نزدیکه به اینا که کمیم بریم اینجا طبق جلسه حالا تذکر میدم اینجا من اصلا در مقام دفاع نیستم من میخوام که اول حرف ایزان بفهمید بعدا هنچ خواستید نزدیکش رو بکنید ولی فعلا اگه اشکال دوستان بگن اشکال فهمیدنی باشه نه اشکالی که آقا اینجا حرف که قبول نیست و اینا این چی میخواد بگن چون واقعا از هر من حرف اگله من فرض اوقات هر وقت تدریس کردم به هگلش که استاد تدریس نکردم خب گفتی که همین هم چه شک داشتم که فهم نمیرم خواهد که در ولی فکر میکنم فهمیدمش. حالا فرض اگر فضای بحث ببینید بله
کتاب هست
من این کجا اینو نسبت بودم اولا که فرمی کتاب استاد فرامان رو فضبه شدن شدید اصلا چی؟ فضبه شدن یا به جای فلسفه ما فلسفه ملا صدرا فلسفه شدن نیست این کلمه رو زیاد توی عربیشون به کار برن این فلسفه شدن و بعد یه مقاله از خود تیمورلودی اینا چاپ کرده بودن اون مقاله رو خوندن اولش میگه که من نه صدرایی ام نه هگلی ام نه سومی ام میگه من وقتی خوندم آخر دم این بابا هم صدرا رو هگل و یکی من قاطی کردم یعنی کاملا این ستا یعنی کاملا اثر هگل روش محسوسه و بعد این هر حرف هگل این شدن محبت شدن برای من حد میزنم اینا خواهم بگن اما که حالا میخواد همونو بگن یا نه اینا گفتم چون خیلی نخوندم یعنی من این کتابی که بیرون اومده رو خوندن اغلبش رو ولی اینا خیلی اصلی بیرون نمیده این تازگی من که خونه یعنی کتابی اصلیشون رو که همون سواب شده است و چاپم نشده نه این داد بطرم نمیدن خب ببینی حالا من برای که این سری رو بگم از یه بحث خودم شروع کنم از وقتی وارد هگل شدن دارم وارد بحثی نمیشم حواس برد بود یعنی فعلا برای یه دعوای سر خودم رو بگم بعد نرسی به اینا
اون دعوای چیه؟ دعوای تو یونان باستانه دعوای یونان باستان هم دعوایه بین
هراکلیتوس و پارمنیدوس
که به نظر میاد تاریخ فلسفه به طبعه پارمنیدوس زدن خورد نگه این حاض برگشت رو بین هراکلیتوس
دعوای سر چیه؟
دعوای سر حرکت و ثبات
واقعیت کدومه؟ از جنس حرکته یا از جنس ثباته؟ الان همه ما واقعیت رو از جنس ثبات می‌دونیم. امری واقعی است که ثابت است. حقایق هرچی ثابت‌تر حقیقی‌تر، هرچی متحرک‌تر، برعکس از حقیقت کمتر. درست؟ اما هرچی کاملاً برعکسش میگه. میگه حقیقت اصلا همه چیز ثابت متحرکه، هیچ چیز ثابت نیست. این هراکلیتوس واقعا چی میگفته من نمیدونم یعنی کتابا نوشته داد کلی هم شهر داد ولی چون مهم این برای همیشه داری فکر میکنی مثلا میگه که این جوالت داره جوالت مثلا عدیبانه است میگه در یک روزخانه شخص نمیشه دوبار شنا کرد نمیدونم از هر شما همی الان نیستی چون شما غیر از لحظه قبلی مثلا شما به حرکت جوهری ما خیلی حرفاش قشنگ میشه. خب این
پارمیدوس یه شاگرد داره مثل زنان این زنان اول این حرف هاییه پارمنیدوس رو کاملا تبدیل کرد معروفش توی کتاب به شبهات زنان از پارمنیدوس معتقد که عالم ثابته حرکت توهمه خیاله واقعیت نداره
چون توهم باید داشته فکر کنی حرکت میکنی اصلا حرکتی در عالم وجود نداره
بعد این خودش ادله فلسفی داره این زنان ادله تبدیل کرد به ادله ریاضی که قالاتی معماهای ریاضی اگر
خونده باشید. من یادم بچه که بودیم اینا رو می‌خوندیم، سر کار می‌رفتیم پدرم داوریم حلش کنیم، بعدا همین بابا این شعبه فیلسوفی انداخته ملت گاج سر کار. شواهد زنا حالا چند چی بگم؟ یکی چیزی که مثلا میگه که من هیچ وقت نمی‌تونم به اون دره برسم، می‌تونم برسم یا نه؟ ما حرکت رو انکار کنه. گفته بودم براتون؟
نه.
سلام علیکم. شما گفته بودید شما؟ بله. خود خوندید ها. چرا نمی‌تونم به اون دره برسم؟ چون من اینکه به اون دره برسم بعد نصف راهو طی کنم دیگه. و برای اینکه نصف راهو طی کنم دوباره نصف رو طی کنم. برای اینکه نصف رو طی کنم بعد نصف رو طی کنم. بود چقدر قابل انقسام داره؟ بی‌نهایت. پس من بعد بی‌نهایت حرکت بکنم تا به نصفش برسم. و من چقدر عمر دارم بخوام بی نهایت حرکت بکنم؟ تا بی نهایت حرکت هم نیازمند بی نهایت زمانه. برای همین اصلا نمیتونم من برم هیچ جا برسم. یه مثال با مزه ترش این مسابقه ترکیه لاکوشه. میگه ترکیه که میذاریم اینجا چون سرعتش زیاده لاکوشه یکم جلو تر میذاریم. مثل مسابقه هم نیست. سرعت اینم ده برابره. کی برنده میشه؟ اگر خرگوش برنده میشه دیگه. میگه اصلا خرگوش به لاکوش نمیرسه که بخواد برنده بشه. چرا؟ چون زمانی که خرگوش به اینجا میرسه لاکوش این قدر رفته جلو. درسته؟ زمانی که خرگوش به این نقطه میرسه لاکوش این قدر رفته جلو. زمانی که خرگوش به این نقطه هر چقدر شما در نظر بگیرید خلاصه زمانی پیدا میکنید که لاکوش حرکت کرده، خرگوش هم حرکت کرده. حالا هیچ وقت نمیتونه خرگوش به لاکوش برسه. این حالا یک شواهدی است که معروف به شواهد زنون. تفسیر فلسفی اصلیش اینجوریه. فکر کنم این مثلا خود فامیلوس که ارسطو اینجوری پردازه به این مسئله. ارسطو مثلا رو حل کرده که حل ارسطو تو ذهن همه ما هست. حالا یاد میگیرم. میگه که شما در یک حرکت علی داره ب میشه. این حرکت هم کیفی در نظر بگیرید مفهومش بهتر، یعنی مثالش بهتره. میگه یه دانه سیب شد درخت سیب. خب توی نقطه ب دیگه علف نداریم، اون دانه علف مورد نظر نداریم، دانه سیب داریم. اون دانه سیبی که داشتیم تمام شد دیگه، نابود شد رفت کارش. توی اینجا هم درخت سیب نداریم. درسته؟ پس حرف پارمنیدس داغل به قرارت ارسطو این است که حرکت مستلزم تناقضه. اگر اینجا در واقع نقیض علف، اینجا هم نقیض ب نداریم دیگه، نقیضش.
آنچه حرکت میکنن
چی؟
در واقع
حرکت نفت حرکت. میگه که اگر قبول حرکت مستلزم قبول تناقضه، تناقض هم که معلومه محاله، پس حرکت محاله. چرا قبول مستلزم تناقضه؟ چون اگر حرکت رخ بده یعنی الف به عدم الف برسه، یعنی الف عدم الف است شود، این تبدیل شه عدم ب هم ب بشه. چون تناقض رخ بده محاله، ولی همین حرکت محاله. پاسخ ارسطو چیه؟
کون فساد
که حل نمیشه. کون فساد تثبیت همین اشکاله. اصلا معروفه و همتون میدونید. الان مثالی که من زدم مثال کاملا همتون میدونید. حرکت چه 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 فاز خود توضیح میدید؟ حرکت چیه؟ چه تعریفی میکنید ازش؟
حرکت از اون
چیه؟ تبدیل قوه فعل دیگه.
میگه این بالقوه است، این بالفعله. من این تناقض رو خوندم.
امر بالقوه شد امر بالفعل. یعنی در واقع الف نشد نقیض الف، بلکه قوه ف در این وجود داشت، این قوه شد فعلیت. اینجا هم این فعلیت بود، اونجا در حالت قوه هست. مثلا از راه قوه و فعل حلش کرد که حل معروف ارسطوییه. خب این یعنی حل موفقه یا موفق نیست؟ به نظر میاد مولا صدر این حل رو ناموفق میدونه. میگم شکی میگم هیچ بهتون نمیگه چرا این حل ناموفق میدونه؟ به قدری که اساساً ابدیات قوه و فعل مال ماهیت یا وجوده؟
وجوده؟
وجود
تقسیم به قوه و فعل میشه؟
وجود به قوه و فعل تقسیم میشه ماهیت؟ این سوال من خود اساسا توی مقولات ماهیتن یا وجودن؟ مقولات اشعر است. خب تو مقولات چی داشتی شما؟ یکی فعل داشتی، یکم انفعال داشتید دیگه. مقوله اصلا ذهنش وجودی نیست، کاملا ماهیتیه. به قول امروزی اصلا ماهیتیه و قوه و فعل هم مفهومه ماهویه. خب واقعیت کجاست؟ تو وجود ماهیت، تو ممنوع ملات از را واقعیت تو وجوده دیگه، اصلا وجوده دیگه. خب اگه این شد چی میشه؟ اومد مولا صدرا این حرف عجیب به هم فعلا دارم به نه اینا حرف میزنم
حالا شوکه میزنم من هیچ جدی نمیدونم مثلا فرض کنم دارم با اصلا دیگه اصلا حل شد من خود هم اصلا دست کرد حالا دارم اینو
باید شوکه میکنم ببینید که حرکت تو فضای ارسطویی کمی قوه و فعله اساسا هم قوه هم فعل عرضه و شما جوهر دارید و برای همین ابن سینا خیلی منطقا هر درست بیره این فضا و میگه حرکت در جوهر معنی نداره. چرا حرکت در جوهر معنی نداره؟ یعنی ما این جوهر ثابت داریم یه عرضش میره عرض دیگه میاد حرفش اینه دیگه. پس مولا صدر چی میگه؟ یه حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی ذات شی داره عوض میشه. ذات شی یعنی وجودش یا ماهیتش
از دید ارسطو ماهیت
است. مولا صدر رو بگیر
وجود
تو خود مولا صدر این ابهامه. اسفار یه جایی اسفار میگه که اونی که چون این اشکال مهم ارسطو اینه اشکالش این است که اشکال تو ارسطو اشکال ابن که مخالفت داره با حرکت جوهری میگه اگه مولا صدر شواهد قشنگی و غیر از استدعا مولا صدر استدلال برهانی داره برش اینکه آقا حرکت عرض چه در وجوده چه میگم جلوه وجوده عین و ربط به وجود جوهره بر همین تغییر در عرض فرض نداره مگر با تغییر در جوهر. بعد هم یه مثلا که میدازه به ابن سینا میگه که اگه واقعا حرکت جوهری رو ممکن باشه یعنی ابن سینای 30 ساله 40 ساله با ابن سینای 2 ساله هیچ فرقی نکرده فقط یه سر اعراض روش اضافه شده برای که خودت میدونی که آدم مهمتری شدی. این مثلا که یک اونجاش میدازه یعنی خب عدلش اشکال ابن سینا چی بود؟ اشکالش این بودش که آقا اگه شما ذات رو متغیر بگیری اصلا نمیتونی تغییر نسبت بدی. میخوای بگی الف ب شد این چی موندش که بخواد ب بشه؟ برای یه جوهری باید داشت. اشکال که قدیم بوده خود ملا صدرا کلامش اصطلاحا مضطربه. یه جایی اون که واقعیت که ثابت میمونه تفسیری که متأخرین کردن قالا وجود تو ذهن من فکر کنم علامه اینها قالا یعنی وجوده که وجود آیه متحرک خیلی اینجوریه من که آیه متحرک زیاد کار کردم وجود سیال دیگه یه اون امر ثابت خود وجوده که یک واحد ممتد چی چیه. خب حالا من اما تعبیر من یه بار درآوردم تعبیر ماهیت هم داره خودمون یه اون چیزی که ثابت ماهیت وجوده که دائما در عوض میشه وجود در حال اشتداده اون هر دو تا حرف هم ببینید خلاصه موزلی. حالا من میخوام با اون تعبیر آیه متحرک یه مقدار این چالش رو پررنگش کنم برسیم خدا به هگل. خب آقا این وجود که دائما در سیلانه یعنی چی؟ ببینید آی متحری خلاصه این درگاه ثبات حرکت رو حرکت جوهری ظاهرش این است که دیگه به قول امروزی اند حرکت ها دیگه اصلا حرکت رفت تو جوهرش. اما وقتی که شما گفتید آقا جون همین تلقی که حرکت توسطی حرکت قطعیه حرکت قطعیه کل حرکت بود دیگه که بگن کل حرکت یک واحده یعنی آیا شما اومدی کل این حرکت رو ثابت کردی دیگه اشکالا معلومه. یعنی شما گفتی کل واحدش یک واحده این که میگه وجود داره وجود سیال از اول وجودش تا آخر وجودش یک واحده برای همین اصلا شما تغییر و صورت نظر رو حلش حضرش کردی. حالا من این بحث دیگه داشت نمیدم فقط مثلا از اون مرد بازاری رو داری شما رو دادم بگیر سراغ نهیگه من اونم هم سوال حرکتی رو در پرنگ کنم تو ذهنها و مسئله اینه واقعیت متحرک یا ثابته. افلاطون خیلی خوب حرف میزنه. افلاطون تو باید عالم ما عالم توهم شدید دیگه بار افلاطون اینا شدید دیگه میگه شما در توهم اون مثال قالش دیگه معلوم دیگه میگه شما توی قالی هستی از بیرون دارش نشون میدن تصویرش میبندش شما توی این دونه داره تصویر میبینی واقعیت نمیبینی واقعیت عالم مصرف عالم مصرف عالم ثابتاته. برای همین به یه معنا افلاطون داره مدل پارمنیدس رو شرح میده و تقریباً عمده فلسفه ما هم جدیدی رو سلامه جدیدی رو جدیدی افلاطونیه. این همچنان اصلا ذهنهای فیلسوفان ما بالاً بودن ارسطو رو از خود ارسطو رو افلاطونی داره میگه. ارسطو رو یه امر ثابتی به اسم جوهر قبول میکنه. این جوهر ارسطویی واقعا چه فرقی با مثال افلاطونی داره؟ راست که این بگید جوهرش نه دیده نه محسوسه نه متغیره نه همه اوزانی که اون برای مثال میکنه نه دیگه. حالا نوینا
جوهر ارسطو کنفیسات داره اونه نه
کون و فساد داره یعنی چی؟ یعنی جوهر نابود میشه همه که از این زمان میشه نه کون و فساد این اون کلمات پر چالشه یعنی نابود میشه جوهر از فساد ارسطویی نابودی معنی داره؟
من میگه حرکت در جوهر هست در اعراض
میشه. این که ارسطو نیست که متأخرین ما دارن میگن کنفرانس ها خیلی معنی داره. ارسطو خود کنفرانس ها بگه که حرکت میتونه خود جوهر قبول کنه.
برای خیلی کم اتفاق میفته. مثل چوب پاکستر باشه.
چی؟
مثل چوب پاکستر باشه. بعد چوب پاکستر میشه کنفرانس ها بخاره دیگه جوهر خوب تبدیل میشه پاکستر.
اول که کنم میگم چی؟ حالا بگذاریم از این دعوای اونا بری صداقی. ببینید مسئله اینه واقعیت ثابت یا متغیر؟ این رو در این مسئله رو کم جو ما قبلا این بحثای خود خونده بودیم بعد این شریف کرده آقا خمینی یعنی بعد خود زبانش ادعای مهدویت کرد ادعای نیابت کرد
در ماشان پیغام برده بود برای ما برشون بهش گفته من برای دو سال
این سه تا سوال بودید بکن یکیش این بوده که در دفتر شعر من کجا سیدید که زهارت سرکاری بوده یه سوالش این بوده که نفس ثابت متغیر چگونه همیشه یعنی سوال های اون سوال این موقعی هم بگرد حلش واقعا رضا حلش چی رو بگرد یک کسی بگرد حلش کنه با زمان
دفت حادث و قدیم
حادث و قدیم سوال از این همش دروی سکرس میگه یعنی همش قدیم اون نکته اصلی رو ثباتشه این تغییرش حالا ما برای این هم نفتن اینجا یعنی ما یه ثابت ها قائلیم در این حال یه حرکتی هم قبول داریم حالا کد ما قائلا تو فضای فلسفه ما قائلا داریم این متغیرات رو با ثابت ها تحلیل کنیم چندی آیا متحلیل خیلی قدی این موضع رو گرفته آیا این عمده کتاباش قائلا جو اه ثابت ها داریم خیلی سریع باید دعوا شده خاصه این بس اسلام خواهی اسلام رو حلش کنه میگه آقای مسئلش فلسفه فلسفه رو میگیره هم میشه خب یه اما خانم ها به ما این تلقی ها این از ثابت ها ذهن همیشه متغیر رو میبرنش به هوا میندازنش تو فضای ثابتی کنشوانه که ثابت ها داشته باشه درست؟ حالا این هایی که گذار میشه تاریخی دارن در علم انسانی دارن برعکس حلش میکنن یعنی از دو متغیرات داشتن ثابت ها دستان هوا حالا از آنها هم شروع کنن توضیح دادن این کسی که اینجوری کار کردن برای کسان کاملا مصادشه که دیما نامرموسه یه مزایی همینگردی ببینید، من خود هیگل یه حرفی میزنه حرف هیگل رو از مارکس رو باید کاملا عوض شدن چون حرف عوض شده شما که میبینید میزنه خیلی نقش داره ولی که اصل حرف مارکس اون چیه؟ این همین بحث دیالکتیکش و اینها خب یه مقدار سعی کنم اون رو بگم ببینید، مسئله هیگل این است که واقعیت متغیره و میخواد این واقعیت ذاتن متغیره رو شرح بده نه اینکه واقعیت ذاتن متغیره رو با ثابتات شرح بده اصلا معلومه؟
اصل تغییر
تغییر بدون اینکه این اصلا ثابتات نداریم انگار ما فقط متغیرات بریم بعدش چیکار کردیم تز و آنتیتزش این فضاست میگه نیا کنید شما فقط به این منطق جدید آورد ببین این منطق جدید خیلی از مهمی ها یعنی منطق چیکار میکنه؟ منطق روند استدلال داره که جلو دیگه و روند شناسای واقعیته این یعنی اگه واقعیت که ما داریم میبینیم دائما در حال تغییره منطقی که اساسا با ثابتات داره کار میکنه دارد که اگه منطق اساسا با ثابتات داره کار میکنه این عناصر منطق همواره ثابته یعنی اشکال رو که فرق نازیم هم گفت چون چون دیدید یه نفر بشتاسی یه نفر وقتی که داریم میشتاسی هم لحظه عوض شده از سفر اشکالی که آسکران که درست پس نمیدونی بشتاسی حالا چجوری میدونید منطق داشته باشیم که دائما تغییر رو برای مشاهده بدیم نه ثابت رو ولی این منطق دیگه ای نوش این منطقش چیه؟ این است که نسی نمیده ها اصلا اتفاقا منطقش این منطقه این آقای سروش یه جای گفته بود خانه سروش داره هگل هم نفعیه من چون خون بودم فقط هست نفعیه شاید اصلا یک مهم نیست نکه یک مهم نیست هگل هم نیکه سکتی مهمه ولی یه جا گفته بوده که کسی سروش هگل رو بفهمه هگل فهمده خیلی سخته اگر فهمده نمیتونی از شرطش بیرون آقای مخصوص آقای نسا گفته آقای سروش گفته بوده من به نظرم تو سایش سروش در مورد شاید از آقای
نه نه هگل هم یه بار
من تو ذهنم اینه از قولای سروشه حالا حالا سه ما هر کی گفته حرف خوبی زده یعنی که شما میگه این هگل من چی میترسم ازش اینه وقتی وارد میشی ذهن همچین به هم میریزه سوالا رو یه کاری میکنه نه ندونه حال حلش کنه حالا حالا من سعی میکنم یه ذره دهنه که ذهن شما رو هم بریزه حلالو کنم اونم این که میگه که خب ببینید اگر اصل واقعیت در حال سیلانه پس انگاره کلمه فتوی شدن این آقایون خیلی به اون نزدیکه، میگه پس آنچه که واقعیت تاریخیه از جنس شدنه نه از جنس بودن که ثباته، از جنس دیرورت واقعیت.
درسته؟ حالا چجور واقعیت این دیرورت شد از جنس دیرورت؟ ببینید وقتی شما رفتی سراغ دیرورت های لحظه میشه غیر از لحظه قبل، بعد ظاهرن این دیالکتیکش اینجا ظاهر میشه که این تفسیر مارکسیش که رایج ترین تفسیره، یعنی خودم یه وقت داشت هگل توضیح داد برای من بگه این مبتذل ترین و البته ساده فهم ترین تفسیره، بگم خود هگل خیلی بیشتر از من فعلا نمیدونم خود هگل آخر چی بگه، ولی من تفسیر مارکسی رو دارم میفهمم. اونم این که میگه یاد کنید شما اگر گفتید تغییر، این الان توی نقطه است آن بعد عوض شد دیگه، همین یک الف رو بگفتی میشه عدمه، الف شد عدمه الف، پس این شده نقیض خودش، این شده نقیض خودش، یعنی در دل خودش نقیضش رو در آورده. بعد مدل منطقیش رو اینجور میگه، میگه این در دل خودش نقیضش رو در میاره، تلاقی این دوتا نقیض با هم دیگه یه پله بالاتر ایجاد میکنه، این رو میانیش روی محلی به و این به تو گام بعدی نقیضش رو ایجاد میکنه که تلاقی این دوتا با هم دیگه یعنی برسونه به حالت جیم. پس مدل استدلالی این است که الف بعد به جیم است، الف جیم است. مدل استدلالی اینه که هر واقعیتی رو نقیضش رو بفهمی، که البته اینا تو ادبیاتشون میگن نقیض با کلمه ضد ما تقریبا فرقی نداره، یعنی بگیم ضد شاید بهتر باشه بگیم نقیض، چون اصلا جهت ما ضد این رو امران وجودیان میبینیم در که نقیض این رو وجود عدم میبینیم، ولی که آن مثالش که آدم میگه آدم نمیدونه بگه زد بگه نقیضه این منطق دیگر ایست دیگه، منطق ما نیست دیگه. ببینید اما خود هگل از کنش اینو میکنه، میگه آن موقعی شروع کنیم آف یه نقطه دیگه من تازه هگل بگم، یک کس گرم بگی میزنه ما تو منطقمون میگه ما امار روش استدلال بگی مقدماتش با خودت روز یعنی منطق به شما مقدمه نیدی حتی یاد هم نمیده چون مقدمه کلی میگه که مقدمات مورد قبول من یا بدیت اولیت یا مثلا چیه شهری یا ریسی بهت میگه، اما این فقط میگه آقا من پیشش دارم از کدوم مقدمات شروع کنم، بهت میگه آقا من یاد میده چگونه شروع کنی، خواستی به مقدمه رو میگه از این دسته ها بردار هر چی بردار هر چی من قبول ندارم همین، اما هگل میگه که نشد منطق، منطق باید خودش به مقدمه رو بگه، خودش به نتیجه رو بگه، همه چی رو بگه. و بعد یه نکته دیگه این که تو فضا هگل میخواست فاصله منطق و واقعیت رو همه رو هم میگم پاسی میشه این یکی بگم بعد فاصله بعدش، خب برای همین خود هگل میخواست شروع کنه به حرکت، میگه پس خود نقطه شروع رو خود منطق ما میگه، میگه پس خود منطق میگه سراغ محضترین مفهوم ناظرترین مفهوم که وجوده، اگر تقیم خب وجود در مقابل چی میشه؟ میشه عدم، خب وجود تز آنتیتزش میشه عدم، این تز آنتیتز چی میده؟ شدن، شدن اینجا در بعد بعد شدن نقطه مقابلش چیه؟ همین شروع میکنیم رفتن و با این مدلی که میره کل واقعیت عالم تا آخر شهر میده تا آخر حکومت و تا آخر همین واقعیت دیگر شدن چیه؟ ببینید این تمجهش که قابل فهمون من مثال بعدیش رو خواهی خوب نیدم ولی یکی بزار خیلی خوب من ببینید شدن یه از این هم که تشابق وجود و عدم دید تو فضل خودم میگن یه حرکت تشابق وجود و عدمه نشدید این هم تو دست فضل خودم رو زیادی مثال میزن یعنی وقتی میگه حرکت وجود داره یا عدمه میگن انگار وجود و عدم در هم تنیده شد هم وجود هم عدم داره میره میاد میره میاد میره میاد برای همین این مفهوم تز و آنتیتز بهترین که تو خود همین مثال چیز یعنی وجود نقطه مقابلش عدمه این دو تا دست دست هم بدن میشه شدن خب این یه نقطه برای همین از این وجود شروع میکنه سلام علیکم یه نقطه دیگه الان چی بود گفتم که گفتم آهان یه کار دیگر هم ببینید کانت رو اجبارن حالا در کانت هم بدونید که چیه کانت رو حالا اگه در حد که نمیدونید یا نه ولی کانت ما اشکالی که به کانت میگیریم این است که کانت گفتش که این ذهن این هم این عالم این میشه ابژه در واقع این ابژه تو خارج نیست فنومن تو خارج این فنومن وقتی بیاد تو ذهن میشه ابژه بدونید این ذهن سوژه است کلمه سوژه و ابژه با ذهن و این ما اصلا این داستان فرق اصلا ترجمه خوبی نیست سوژه و
اوبژه به ذهنایی. ببینید توی فضای کانت شما نومن دارید و ببخشید نومن دارید و فنومن. نومن و فنومن شما میتونید بگید ذهنایی، این قابل قبوله. ولی نومن باز اذیت میتونید بگید چرا؟ چون نومن مطلقا دست نیافتنیه، اون واقعیت که تو بیرون از ذهن منه اسمش نومنه و هیچ جور هم نمیدید به سراغش. وقتی که میری سراغش یعنی از این مفهوم میگیری، همین که مفهوم گرفتی شد فنومن، پس غیر خودش هم هست. فضای در این مفهومی که از اون شیء داری شو با اوبژه‌اش در واقع سرکار داری. این جالبه، تو تاریخ کلمه اوبژه تو خیلی خیلی قدیمتر به معنی ذهن بوده. اوبژه معنی ذهن بوده، سوژه معنی خارج بوده. الان سوژه موضوع، سوژه رو معنی ساقی موضوع، موضوع یعنی خارج از ذهن. وقتی موضوع تحقیق شما چیه؟ یعنی چی تو ذهن شما، چی تو خارج. حداقل یه همین کلمه سوژه همچنان سیالان رو داره. حالا کانت چیکار کرد؟ کانت این نومنه اومد تو ذهن شد اوبژه، که اوبژه غیر از سوژه است. سوژه میشه منی که دارم میشناسم، اوبژه یعنی اون چیز خارجی که باید به ذهن من و تحت نظر رو به منه. حالا این بحثه رو درگیر میکنه، حالا ولش کنید. اون نقطه که خیلی مهمه اینه که ما اشکالی که به کانت میگیریم اینه که آتا بین ذهنهای فاسده انداختی و دیگه عالم رو نشناختنی کردی، عین رو در نیافتنی کردی و الاخر. اشکالی که بالا ما به کانت میگیریم اینه. بر همین گویی مرزی دیگه بین ذهن و عین وجود که مرز چنان پر شده که رای برای شناسایی عین وجود نمونده، چون فقط خودی داخل ذهن خودت. درست؟ این اشکال رو به یه معنا هگل نه فقط به کانت بلکه به ماها میگه. چجوری؟ یکم دقت کنید. این که اینجوری که ما چجوری میشناسیم واقعیت رو تو فضای همین منطق خودمون؟ از طریق مفاهیم دیگه، درسته؟ از طریق تصدیقات، مفاهیم دیگه، علم حضوری مثلا. علم حضوری متن واقعیته یا صورت واقعیت؟ صورت واقعیته. پس اومد شما وقتی استدلال میکنید صورتها رو به هم میچسبونید یا واقعیت رو؟ صورت ها رو. پس شما تو ذهنتون رو تو ذهنتون دارید میچرخید، به واقع نرسید که. شما از اول سراغ واقع دارید، کل همین شبیه اشکالی که ما به کار میگیریم و از منظر هگل این اشکال به شما هم وارده. چرا؟ چون واقعیت که دست ما بود کاملا متغیر بود، در واقعیت خارجی در حال تغییر دیگه، مخصوصا ماتریالیست بشید که خیلی واضحه. برای که ماتریالیست هم نشید تو فضاهای چیز. حالی که جالبه یه پرانتز کوچولو باز کنم، نه اینکه تو فضای فلسفه ما به شدت میل به این است که مجردات رو عالم ماورای ماده بدونیم، بعد ماده رو مساوی تغییر بدونیم، مجرد رو عالم ثبات بدونیم. درسته؟ فضای فلسفه ما اینه دیگه.
صدر
همین دیگه. نه از صدر که از ابن همین بود. خب منطقه از مشکلایی که بلافاصله توش میفتیم، انواع مصیبت ها از که اون کار و فساد هم دخلی اومدن اینجا عرف وارد کردن، بحث ملائکه و رفت و اومدنشون و بهشت و برزخ و نمیدونم خوردن بهشت و انواع تغییرات و حرکاتیست که ما اون وقت خبر داریم. منظور معلومه؟
حرکت در مجردات،
حرکت در قیامت، از معضلاتی که بیچاره اون کرده. حالا فعلا شما در نظر بگیرید که برای اول هم خیلی از متکلمین که مدام در تنها مجرد خدا سر همین اشکال میگن.
حال انسان هم تغییر
میکنه. حال انسان هم تغییر میکنه. حالا مال حالا به صورت داریم. بعد این از حال علامه
ایرسانی خیلی انجام میده و بیارش تغییر هم میده میشه.
خب دیگه هم گفتن میگه تو تغییرات دو حالا برده. حالا همین دیگه موزله دیگه. اونه که قبولی نداری؟ پس چی میگه؟ چه خبره؟ تغییر نداریم. اول که خیلی گارد محکم میگیرن در مقابل شما هیچ تغییر نداریم و هی شروع کردن تغییر کردن، بعد آخرش که آگر باید مثلا میگن آ چی گفتیم چه چیزی گرفتیم. حالا نمیدونم کورو بزاد و اورقو از طریق لفظ بعد لفظ و انواع تعابیر مختلف رو به کار میبرن که توی این حوزه مجردات یه توضیح بدن این تغییرات رو. فعلا از همین صرف نظر کنیم، غافل امثال مرحوم مجلسی عده که معتقدن مجرد فقط خدا دلیلشون چون که اگه شما بگید تغییر مال همه چیه، پس مجرد از این بیان خدا دیگه، خدا رو دیگه همه توافق داریم به ثبات محض، یعنی هیچ کسی از این چرا این سازگاری
تو قبل کویر الهی کویشی اونا میگه خدا هم بدن یه حالا اونا رو بزشیم کنید آیا
چی؟ کویشی؟
کویشی مثل تلویزیون بود حالا ما فقط یه کمی شیری نبید نه اما اونا رو میگه کی حالا دیست که عالم یک گروه کوچولو رو استثنا کنی از خدای هگلی هم متغیر نه از این دو تا که سر نظر کنی عمده خدا پرست تو هر چی تغییر رو بده خدا برش نمیکنه درسته خب حالا میخوام با این ذهنیت ببینید این ذهنیت جدی بگیرید پس غیر از خدا که خدا ناشناختنی هست اکبر من ایوسف خیلی هم نمیتونیم بریم بشناسیمش بیاد این پایین تر تغییر یه عنصر مهم به واقعیته درست شد حالا فعلا علارم هر فلاسفه خودم دارم میگم شما هر فلاسفه با هر چند مدلی باشه تو عالم ماده که دیگه تغییر جز واقعیت دیگه اینی که قبول دارید اول گفتم شما اگه ماتریالیست باشید تغییر همه چیه حالا اگه ماتریالیست هم نباشید معلوم نیست تغییر همه چیز نباشه غیر خدا حالا ببینید این حالا اگر شما واقعیت غیر از خدا واقعیت از جنس تغییره درست و مفاهیم از جنس ثابتات هم میگه دیگه واضحه دیگه شما وقتی مفهوم ارسطو داری ارسطو بره بیاد بمیره بکشه خود هر چی باشه اون مفهوم شما بند نمیشه حتی شما تو زنجی مفهوم ببین شما مفهوم سیاهی دارید حالا این سیاهی کم رنگ میشه مفهومش عوض میشه یا نه این مفهوم سیاهی کم رنگ هم دارید کنارش معلومه دیگه
درست کردم ببین
شما مفاهیم شما عوض نمیشه مسائل کثرت دیگه ماهیات مسائل کردن و مفاهیم مسائل تغایر هستند مسائل تمایز هستند اصلا مسائل خط کشی کردن هستند اصلا چرا خدا نمیشه بس کرد؟ چون هر مفهومی داره محدود میکنه و وقتی محدود کرد جلو اقل شوید من دیگه زید میکنه ببین شما تلقیتون از سوزنچی اول میشه اما هر تلقی یه تلقی واحد اون مفهوم غیر از مفهوم هست مثلا فکر که سوزنچی آدم خوبیه حالا فهمید سوزنچی آدم بدیه اما مفهوم سوزنجی مفهوم خوبی مفهوم بدی اول نشد معلومه جنس مفاهیم از جنس ثابتاته حالا جنس واقعیت از جنس واقعیت از جنس متغیراته اگه اینجور شد هگل به شما اشکال میگیره میگه آقا چجور میخوای با منطقی که اساسا با ثابتات کار داره بری سراغ واقعیتی که اساسا متغیره برای همین شما ذهن گرایی همین چی شد؟ هگل معروفه به ایدئالیست اما از دابه هگل شما بشینید تو حالت نگاه کنید شما ایدئالیستید من که ایدئالیستم حالا نم ارتباط درقار میشه یا نه هگل چیکار میکنه؟ میگه آقا ولکن این مفاهیمی که ثابتات هم اصل و تغییره و من خون منطقی به شما بدم برای تغییر این منطقه یعنی هر چیز خود داره بزنه کنار همون که تو باقی داره رو خوده دیگه هر لحظه داره عوض میشه اشیا بعد شروع میکنه منطق دیالکتیکش رو با یه اساس میچینه منطق دیالکتیک خلاصش این شد که گفتم خب این یه دعوایی داشت و مارکس اومد یه اشکالی گرفت و همینجور اومد جلو و میرسه به دیلتای اون ما حال بشی گل به انسانی رو بگم به دیلتای که میرسه دیلتا یه اصلاحی داشته شما این موزش کردیدم اصلاحی داشته میگفته که کانت اومد فلسفه رو فلسفه یه سیده اما فلسفه کانت فلسفه علوم طبیعیه برای علوم طبیعی جواب میده چون مخصوصات ادراک استینا اما علوم انسانی نیازمند کانتیه بعد دیر تای پرده که من کانت علوم انسانی هم خیلی جدی شد خواستش چیکار کنه این حرف ایگل رو از تو تاریخ که میکنه دیر تای در مقابل ایگل بایستان اما دیگه هگل رو شهر داد میدن یه پرمسه دیگه باز کنم تو برکام ببینید هر وقت بگم یکی با خیلی با فلانی خیلی مخالفه بدونید مشترکات اینا بسیار بسیار زیاده این نکته مهمی ها گفته دارم اینجا براتون نگفته بودن به مثال ساده بزن آقا چپی ها و راستی ها تو کشتر ما بیشتر با هم درگیرن یا شیعه و سنی یا مسلمان و مسیحی ها اول چپ و راسته کمتر شیعه و سنیه بسیار کمتر مسلمان و یهودیه نه تو ایران و تو جهان دقت کردین هرچی حالا تو راستی ها الان راستی ها مثلا الان اصولگره ها با لاریجانی بیشتر بدن الان یا با روحانی مثلا دیدید یا نه الان با لاریجانی بدتر شده دیگه
باید چرا اینجور چیزی رخ میده؟ این نکته مهمیه تو تحلیل هم اشتباهی هست در این معرفتی همجه بدن میکنه. هرچی اشتراک بیشتر باشه اختلاف بیشتر بروز میکنه، نه که اختلاف بیشتر هست. هرچی اشتراک بیشتر باشه اختلاف جدیتر میشه.
این
اصلا دارم مسیحیت یهودیه خیلی
زیاده ولی
باید مشکلی
هم
نداره. میگن آقا تو اصلا خودتو گذاشتی اصولگرای کار رو میکنی؟ هم بگو من از اول اصلاح طلب بودم، ما با مشکل نداشتیم. تونست هم منظور برسونه؟ یعنی این به عنوان اصولگرا بیشتر چالش برای نجات میکنه تو اگر که اصلا اصولگرا نیست. ولو که اگه بخوان عاقلانه فکر کنن میگن دعوه ما با اصلاح طلب بیشتره مثلا. اما این عاقلانه خب حالا قضاوت میکنم حب بریم مثلا حب به چیز بکنم ما فضای تحلیل های افراد رو بگم. حالا اینا میگن اصلا عاقلا دارن میگن چون این درف منافقه مثلا عدای ما رو در میاره از ما نیست، اون یکی اصلا عدای ما رو در نمیاره. حالا این در بوی سیاسی رو هم وارد کنم، مثال که آدم میگن از سیاسی بچه هم این فقط نصف این بود. این خیلی مهمه افرادی که خیلی شدید به پرپای هم میگن بدونید اشتراکاتشون خیلی زیاده. ببینید یه چیزی که بگم
دو نفر شخصی
برای همین آن ناراحتی که دو تا رفیق از هم پیدا میکنن این برخورد رو یه آدم قریه میکنه قالا از هم ناراحت نمیشه. دقت کنید توی برخورد رو یه شما از دقیق خیلی سریع میرنجی از یه آدم غریبه. این کلن هر که اشتراکات بیشتر باشه تو اون هویت انسان که تک تو معارف هم همینطوره. تو همین یه نکته کشف خودم تو هر جوه مثلا شما مثلا تو همین فوقه ها کدوم فقه ها بیشتر همی پرن؟ اونایی که مبانیشون مشترکه تو بلا در بودن، اونایی که مبنا مختلفه میگه اون که مبنا رو ما فرق کنه بدش کن پیس با هم دیگه در بکنیم.
شما دعوای فلسفه رو
همه جایی رو بگیم
هر
جایی میگه شما دوزنشون خدا برشون خیلی مهمه به این خدای پررنگ شده. یعنی اصلا توی جاهای اشتراکات مهمه که دعوا بروز پیدا میکنه. این حالا فلسفه این نکته بگم این یک کلیدی میشه. این در دارم میگم وقتی یکی گفت آها این فلانی در مقابل فلانی بایستان برید یک پایه پایین در ببینید حالا ما میگن شیعه و سنی با هم اختلاف دارن. چرا اختلاف دارن؟ چون دوتاشون میخوان اسلام رو نگه دارن از خودشون، چون دوتاشون مدعی اسلام این حال اختلاف شد میشه. چرا وهابیت اینقدر با ما شدید و ما هم تو فقط اول در یعنی ما از وهابیه بیشتر بده میگاز یا هر طرف یهودیه یعنی چرا؟ چون بیم آقای خیلی منافق مخلوم منافق خیلی رفت خوبیه میگیم این اردوهای اسلام در میاره سهرده که به اسلام میدنه از اون یهودی بیشتره. آیه رو میخواییم فلا دخشه همون بخشه اونه نه شاید شد بیاریم که این را خطر از نفتر
اونا هم یهودی ها رو از سنت یهودی ها رو از کتاب میدنم و
کافر میدنم برای اومد همینطور های نقطه شو بگم ببینید در واقع یه محل اشتراکی هست دوتامون یه چیزی میخواین اما وقتی این دوتا یه چیزی خواستن دو گونه مختلف شد اون وقت دعوا زیاد میشه. برای همینه که من حکیم قادر سراغ بحث تئوری بحث اینجا از پیچیدگی هاست دیگه من یه پرانتز کوچولو باز کنم ما تئوری بحث اون برای شیعه و سنی چی همش میره سراغ اشتراکات. این چالش جدیه تو فضای خود ماها. چه چیزی میگفتیم؟
هگل رسیدیم به دیتال
میگن که کتابات این نیستن میگن دیتال در مقابل جردن هگلی بایستان خب در مقابل جردن هگلی بایستان یعنی خیلی هگلی بود بخواهم این جوال قرمتی کتابا خوندید خیلی حرفا از هگل گره اما یه که شماش مخالفت کرد یه که منظر خیلی مهم بود کجا بایستان؟ هگل با این مدل تحلیلی که داره میده از واقعیت کل واقعیت رو از بحث خودش در میاره. ببینید دیگه من از اصیل ترین مفهوم شروع میکنم که وجوده که من واقعه وجود هم توی فضای هگل دیگه واقعیت و مفهوم شکسته شده هم برمجا ما خودم وجود همین رو گیم دیگه
دیگه وجود بدیهی ترین بدیهیه، اون واقعی از اصلی وجوده. این داره میگه دیگه هگل در ما همین داره دیگه به یه معنا میگه از یه شروع میکنن، از وجود قدم در میاد، قدم شدن در میاد، همینجور شروع میکنن میرسه تا حکومت که بهترین مدل حکومت هم اینه با این مدل، یعنی میگه آخرین نظام فلسفی معتبر جهان نظام هگل کل واقعیت شرح داده.
یعنی ژنتیکو به جواهر میده، به جواهر
به همه چی میکشونه، به فیزیک، به شیمی، به اصلا این انقدر فسترید شوالی نه فیزیک و شیمی هم دار، یعنی به زیست شناسی همه واقعیت ها سعی کنه دیالوگی شرح بده. خب دیفت هایی در مقابل هگل وای میسته کجاش وای میسته؟ رو اینجا که میگه آقای هگل تو هم ذهنگرا شدی. چرا ذهنگرا شدی؟ چون خودت نشسته بیرون یه مفهوم وجود گرفتی، مفهوم عدم و کل واقعیت هم داری میری جلو، این که نشد واقعی یعنی که جلو مونه، این که جلو ماست. پس ما باید از در این واقعیت بشناسیم، نه اینکه با ذهن خودمون بشین همه به هم بکستونی بریم جلو. این اشکال دیتاییه. و چگونه این میتونیم از در واقعیت بشناسیم؟ خود دیتای کاملا نستگرا صد در صد نستگرا رو اعتقاد میکنه و میگه اصلا هیچ چیز ثبات نداره، هیچ معرفتی هم ثبات نداره. چرا؟ معلومه دیگه، چون هر چیزی در من در تحقیل میکنه، هر چیزی در دل خودش خلاف خودش ایجاد میکنه، هیچ چیزی باقی نمیمونه. در همین خود همون دیتای باقی نمیمونه، یعنی همه چیز در حال تغییره. این نسیگره خیلی تند افراطیه. بعد یا خواستن اصلاحش کنن، اونی که توی فضای علوم انسانی خیلی بروز پیدا کرده این مکتب انتقادی فرانکفورته. مکتب انتقادی فرانکفورت اهل یه بار دید که تو فضای علوم اجتماعی خیلی نفوذ داره. این آقای پاسرینه این استفاده کنم من رالیت کنم ما رالیت انتقادیه واقعا اینجا خوب دیدیم مکتب خیلی بار داره انتقادی کردن خیلی انتقاد کردن نیست اینها یه عنصر دیگر هم وارد میکنن برای چی؟ برای تحلیل تاریخی اون یکی عنصر چند تا بحث فلسفی هم میذارم میگم آخرش مرزه خوب حالا که این جلسه جلسی من رو مزوری
دوستان رو داریم جبران
چی؟
یه
نکته دیگر من میگم باز به نفع اینا حرف میزنن که دوباره این حرف رو با این دست دستن گیره اینا هیچ قایت واقعی رو قبول ندارن.
چیا؟
همین جگه تاریخی رو بعد سلام توی کاملا تنقیه ما ما فطرت گره به مزایی قطعه فطرت و حقیقت و مقام و اصلا اینا دارم کاملا قایت گرانی اینا با قایت گرانی به شدت درگیر هم چیز تصدیری؟ این تصدیرش هم بگم که باز به این بحث دیالکتیک هم خیلی گره می‌خوره. این چند تا بحث در هم ولی من الان انتقادی رو بگم بعد تفسیرش بعدا میگم. انتقادی چی میگن؟ میگن برای همین شما نباید اینا انتقادی ها از منتقدای پوزیتیویستن. اینا خودشون باید درگیر شدید دارن. میگن پوزیتیویست ها محافظه کارن. یه نکته رو بگم. هگل از هگل مارکس داره. مارکس آدم بسیار مهمی خاله تفکر مثلا جامعه شناسی غرب و اصلا این بحث بی خدایی با خدایی بحث مهمی است که تو ایران این مهم شد من بدونید این مارکسیسم که میگه از یه وقت دانش علاقه جنگ مارکسیسم خبر گرفت ما گفتیم او چه خبر شده خب اصلا مارکسیسم که الان مارکس اصلا مارکسیسم نیست اصلا مارکسیسم رو انحراف از مارکس میدونن میگه مارکس میگم و بعد تو خود بحث مارکس اصلا بحث خدا باشه من در واقع چیز مهمی نیست مسئله اصلی این نیست مسئله اصلی جامعه سرمایه‌داری این قدم که پتانسیل انقلابی داشت با خاطر اینکه به شدت منتقد جامعه سرمایه‌داری بود بعد لیبرالیسم بعدش بعد اصل سرمایه به ما لیبرالیسم مهم سرمایه‌داری مهم کاپیتالیسم مهم بعد این مدل انتقاد جامعه سرمایه‌داری کم کم جریان انتقادی رو رقم زد جریان های انتقادی که شما بگید همه جریان انتقادی ریشه در مارکس داره توی فضای بحث کلا مثلا مکاتب انتقادی جریان راست ببینید یه جریان انتقادیه برای ریشه در مارکس داره ولی شما این خیلی از فمینیستا لحظات قوی به جامعه سرمایه‌داری دارن
جریان
عدالت خواه عدالت خواه به اینبرش تشکیل آلایی علمان کردیم نه، مقاطعه که ضد سرمایه داری دیگه یعنی خواهد شما عدالت ضد سرمایه داری میبینی در همین میری سراغ اینا ولی که این جهتگیرش مقاطعه اینه حالا ما این نقطه انتقادی شد خود انتقادی یا بحث مرتبتر که از طول به اجتماعی دیگه از ماست یک فاصله هم گرفتن اون نقطه هم چیه؟ ببینید شما اگه بخواید انتقاد بکنید باید یه ایدئالی داشته باشید انتقاد بکنید دیگه ما خب بینید دو فرق کردن
شما انتقاد بکنید ولی بعد آرمانی اینه با توجه به آرمانی بعد ارائه بده. اینا انتقادیای بدون آرمانه. اینش خیلی مهمه. خود مارس نه، خود مارس یه جامعه کمونیست آلمانی داشت. اما انتقادی ها با کمک دیزاین و در واقع هگل اومدن مدلی از تفکر رو ترویج دادن که شما انتقادی ها در مقابل پوزیتیویست ها، پوزیتیویست ها میگن محافظه کار و راست هم میگن جهنی پوزیتیویستی جهنی محافظه کار برای جهنی سرمایه‌داری قالا پوزیتیویست ها حمایت میکنه چیزی انگلایت آمریکا بزن به شدت جهنی پوزیتیویستی و ادامهش هست. این هم قالا تو آلمان اونا محافظه کار معلومه چرا محافظه دارن دیگه. چرا اصلا اینا میگن ما خود واقعیت رو بشناسیم باید تصرف کنیم دست در نه ما واقعیت رو دیگرگون کنیم بعد جامعه رو به هم بریزیم تو جامعه هم دست کرد به دو سواری به شدت احتیاط میکنه. اما این انتقادی ها میگن این بعد بعد ظلمه بعد نباید باشه. خب آقا اگه نباید باشه بعد این مبارزه رو بهش بذارید که اون باید باشه دیگه. چجوری مبارزه رو حل کنن بدون آرمان و اصرار دارن آرمان نباشه؟ یعنی آرمان از خودش شما نمیاد. آرمان خود آرمان توهم ایجاد میکنه. آرمان شما این از نظر اینا آرمان این توهم که شما میخواین همه رو در کار بذارید دین حفیل رضا تایی دیگه که خدا یه توهمیه که همه رو در کار گذاشتی که کار خود میشه برید
که در آینده این بهش دو جیه که شما
باید این باگذار میکنید در همین آرمان گیره آرمان نباید داشته باشید. خب اگه آرمان نشده چی رو احتمال تو کنن؟ با روش دیالکتی. چه جوری دیالکتی؟ اینجوری که ببینید هر وضعیتی وضع مخالفش در دل خودش ایجاد میکنه و اینو به این بزن وضع مطلوب رو به دست بیاد. یه مثال بزنم که جامعه مثلا این باید مثال یکی از خودشون بردی رو بروشش خوابه ماس اینجا نه بروکایی برد احمد نظری انتقالی من بروکایی برد محلوم که فکر کنم از دامان خودش بشه میگه که شاید بیمارستان ها میگه چجوری با تیز در دل خودش آنتیدز میاره و چون در دل خودش آنتیدز میاره من میتونم بفهمم باید چی بشه. یه مثال بده بعد با مراجعه واقعیت نمیتونم پیشا پیش بگم فرق مهمش اینه. میگه بیمارستان بیمارستان مخواهی بررسی کنیم بیمارستان خوبه یا بده داره کارش میکنه یا نمیکنه. میگم اگه بدید دست پوزیتیویستا پوزیتیویستا میخوام دارن بیمارستانی که الان مدل خوبه یا بده چیکار میکنن میرن با روش مصاحبه با پرتشلاقه با اینا از کارمندان بیمارستان از اینا اطلاعات میگیرن بعد آخر میگن خوبه دیگه یک کمی مشکلات کوچولو رو حل کنه. یعنی بعد همین واقعا هم ایستا نگاه میکنن دیالکتیکا نگاه نمیکنن. اما دیالکتیکی نگاه کنیم دیالکتیکی نگاه کنیم یعنی چی؟ میگه بیمار توجه کنیم که هر چیزی ضد خودش رو در دلش ایجاد میکنه. بیمارستان چجوری ضد خودش رو در خودش ایجاد کرده؟ بیمارستان برای چی درست شده؟ بگید برای درمان. الان همین الان بیمارستان خودمون بیمارستان خودمون درمان میکنن یا میچاپن گل جهان را دیدن نمیشه. ها بیمارستان چی کاری دارن میکنن؟ کار ویژه هستی چیه؟ این که یه عده دکتر و اینها به منافعشون برسن یا مردم درمان شن چون می طرف میره اگه پول نداشته باشه هیچی انواع اعتراضی که داریم. این مثال خودش ها یه تو کل اروپا همین وضعیت رو دارن. میگه خب نگاه کنید بیمارستان در دل خودش ضدش رو ایجاد کرد قرار درمان بشه شد تجارت خونه. تجارت خونه که جان انسان رو براش مهم نیست درسته؟ این که اساسش برای درمان بود شد تجارت خونه. خب چی کار کنیم؟ یه دیدگاه آرمانگرا اینه که آقا درمان فقط درمان همه پزشکا رو پوز از سرشون بکنید این که آرمانگرا به درد نمیخوره. راه کار دیالکتیکه. دیالکتیک یعنی چی؟ یعنی شما این وضع موجودش که الان هست با وضعی که باید بود آنتیتزش که درمان است این دو تا رو به هم بزنن به سنتز بره. سنتز چی میشه؟ یعنی شما در نظر بگیرید که خلاصه پزشک هم خود زندگی کنه اینا رو یه کار دارن و اینا رو منافع دارن اگه هیچ منافعی تامین نشه نمیاد. پس یه بالانسی بکن نظام تامین اجتماعی اینجور طراحی کن که تو نظام تامین اجتماعی همین پزشکی به پول خودش برسه هم مریض زمین نمونه. پس نظام تامین اجتماعی میشه سنتز این بیمارستان که به ضد خودش منجر شد. همینجور چی شد؟ حالا نظام تامین اجتماعی رو میندازی چهار روزی که نظام تامین اجتماعی دچار پوچی میشه اختلاس رو خوده و چی میشه؟ از دل این آنتیتزش در میاد این آنتیتز رو باید بگیری تزم باید بگیرید یه گزینه دیگری طراحی بکنی که مشکل حلش کنه و دوباره این سلسله ادامه بده. پس شما آرمانی از قبل ندارید
پیش تا پیش نمیده اینجا برای کجا میخوای بری، اما هموار منتقل در وجودی. این پتانسیل انتقال رو میده تو اینو، برای همین یک محدودیت در علوم انسانی بعد قرار پتانسیل روی پوزیسی معاوض کاره
هنگیشو.
این روی چرد تاریخی این قرقی هاست. آقای پارسا میگه که گفت که برای آقای انتقال این ها میبرد زمان یا ما چون هدف داریم منتقلیم، یعنی ما چون آرمان واقعی در اختیار داریم با آرمان واقعی ما تابع وضع موجود نیستیم، برای اینکه ذهنیت انتقادی داریم. از این نقطه جهت درست میگی، هر بایشینه بنابرای حواست رو باشه، ولی انتقادی ما با انتقادی اینا از زمین دازو فرق داره. یعنی ما نگیم این تاریخی گرایانه شرق بدون. حالا عرض ما توی جلسه خیلی طولانی شد، اینه کنسل رئالیست بیشتر در اول شرکت کرد
رفتن
این سوالی که در این بستر تاریخ میبینن
واقعیت ها رو،
این واقعیت تغییر توش مهمه، این که دائما من واقعیت فقط از تغییرات دارم میتونم شرکنه با ثابتات کار ندارم، ثابتات برای
فرم آرمانگره ها خوبه،
اون گذر زمان دیگه.
بله گذر زمان دیگه. بله حالا از همین بود ببینید، اکونومی انسانی که الان تو هر مستقره لا اقل چهار تا بیشه شما تو میتونید بیدو کنید، این ستا بیشه رو میگم های این کتاب مقاله مرادی سه سایی هم گذاشتم، اون مقاله مرادی ستا تو دیده آخرش این اولی هم دوزی داره، اولش تکیه که چهار تاست یه سیستماتیک بیده که شهرش سیستماتیک میده همه کنده یه در دوزی داره. این اینها حالا با چه اونوی مواجهی؟ ارمانی بود علوم انسانی با این شاخه‌های عجیب غریبش، نه با این شاخه‌ها، با این ریشه‌های عجیب غریب، نه شاخه‌های عجیب غریب، این همه این علوم انسانی های رشته‌های مختلف، روانشناسی بگی، جامعه شناسی بگی، اقتصاد بگی، نه هر کدومش جز اقتصاد ساختارگرا، اقتصاد مکتب انتقادی، اینا همشون تو اینها ریشه داره. ولی شما می‌خواید بری با دست و پنجه نرم کنی، بعد بدید که کدومش کجا از کی داره جزو خوره، بعد موضع ما در مقابل هر کدومی مسائل چیه. یعنی اگه موضوع ما تو تک تک معلوم نباشه برای خودمون، ما اگر من کتاب کتاب من اشکال داره کتاب من برای جریان کلیدیستی خوبه، یعنی من این کتاب رو تراسن بشد زبدم بشد جمع بدن، اما این سیتار این بحث دیشه اصلا کنم این مقداری بهش پرداختم من کجا برم چیکار عمل گریش اصلا کنم، اما این دو جریان تقریبا هیچ جواب نمیدن بهش و شما خواهد برید شاز اگه خواهد فقط این دو تا برید جلو میری یه حاله بحث اقتصادی، بحث مدیریتی، بحث حقوق، بحث رشته مختلف مواجه میشید که توی مواجهت اصلا هیچ چند بیر دادن ندارید هیچ خوش بانی ندارید. حالا انشاءالله بعد سعی کنیم این مقدار بیشتر کار کنیم
دیگه هم بشت
چی؟
گیراس دوم کتاب
نیت کردن، اما نیت المومه خیر رو من عمله نه چون که همین مطلب توی اینجا مطلب برای خواهم حل شده بود، یعنی اینجا سعی کردم من قرار است دارم میگیم چیزی که نمیفهمم نگم، اینا اینجا گفتم به نظر خودم حل میکنه، اما اینجا مقدار حل شده نداره، مقداری که آدم دستش پر باشه با خیلی راحت بره جلو حرف بزنه براش. خب السلام علیکم و رحمت الله. این مشکل اینجا هم اینه که تقریبا تو فضای اینجا ما خیلی کم فکر شده، فکر نشده. آیه من با یه فاطمه کردوش دارم کردم گفتم شما به زمان توجه نکردید که دوباره گفت چرا بعدش فهمیدم ایشون روی کرده سلبی دستای کرده از من نگیدم، که من سوزور ما میدونم که سوزور چیکار داره میکنه، این ساختار داره گفتم میگه این سوزوره، اگه سوزور چیزی ریشه علوم انسانی داره رقم میزنه و من چندی جا مفصل سوزور رو نقد کردم، نه خدا به درد بیاره. این رو هم آقای مطهری افق‌های رو باش درگیر شده نه تو هگلش رو آقای مطهری یک کمی دست به یقه شده با هگل تو چند تا از گفتاراش، اما اصلا من این بحث تازگی من فهمیدم دوباره نه اصلا اون آدم فقط با همین در نظر مقاله اهل تضاد در فلسفه اسلامی می‌نویسه، یعنی در نظرش این است که مسئله آدم تعریف مثلا توی کل اساس حرکت و شرح مفصل داد، حرکت چیه همین مسئله ای که اینجا مطرحه، من این مسئله رو متوجه نشدم که ببینم که آدم تعریف حریف بوده نبوده چه جوریه، و مخصوصا اینکه آقای مطهری با قرائت مارکسیستی از هگل مواجه بوده، مثلا خدای مطهری هم بسیار تیزی بوده، اما این قرائت مارکسیستی چقدر تونسته اون حرفو بهش به اینجا برسونه، چون قرائت به شدت ژورنالیستیه. خب بس سلام علیکم و رحمت الله. آقا